کجا ممکن است پیدایش کنم؟ اثر هاروکی موراکامی، ترجمه بزرگمهر شرف‌الدین، گویندگان مریم پارکزاد، آرمان سلطان‌زاده، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه. داستان اول، فاجعه معدن در نیویورک.
چراغ‌هایشان را خاموش کردند تا در مصرف هوا صرفه‌جویی کنند و تاریکی آنها را در بر گرفت. هیچ کس حرفی نمی‌زد. همه آنچه در تاریکی به گوش می‌رسید صدای قطره‌های آب بود که هر 5 ثانیه یک بار از سقف می‌چکید. معدنچی پیر گفت: بسیار خوب. همه سعی کنید زیاد نفس نکشید. هوای زیادی برای من باقی نمانده. صدایش را در حد نجوا نگاه داشته بود. با این حال تیرهای چوبی سقف تونل قشقش آرامی کردند. معدنچی‌ها در تاریکی به هم چسبیده بودند و گوش تیز کرده بودند تا صدایی بشنوند. صدای کلنگ را. صدای زندگی را. ساعت‌ها صبر کردند. واقعیت کم کم در تاریکی محو می شد. انگار همه چیز مدتها پیش اتفاق افتاده بود. در دنیای دور. یا شاید در آینده. در دنیای دور افتاده دیگر. بیرون مردم زمین را می کندند تا به آنها برسند. شبیه صحنه از یک فیلم بود. یکی از دوستان من عادت دارد هر وقت طوفان می آید به باغ وحش برود. او 10 سالی است که این کار را می کند. هنگامی که بیشتر مردم پنجره های طوفانگی را می بندند یا می روند آب معدنی ذخیره کنند یا می بینند رادیوها و چراغ‌قوه هایشان کار می کند یا نه، دوست من خودش را در یک بارانی پانچوی نظامی جنگ ویتنام که چندی پیش خریده است می پوشاند، 2 قوطی آبجو در جیبش می گذارد و بیرون می زند. از خانه او تا باغ وحش پیاده 15 دقیقه راه است. اگر بدشانس باشد، باغ وحش تعطیل است. به دلیل هوای نامساعد و درها را بستند. هر وقت اینطور می شود، دوست من روی مجسمه سنگی یک سنجاب که کنار در ورودی است می نشیند، آبجوی ولرمش را می نوشد و بعد به خانه برمی گردد. اما هنگامی که به موقع خودش را به آنجا می رساند، ورودیه را می پردازد، یک سیگار خیس روشن می کند و به تماشای حیوانها مشغول می شود. یکی به یکی. بسیاری از حیوانها درون پناهگاه‌هایشان رفتند. بعضی نگاه خالی خود را به باران دوختند. بقیه تحرک بیشتری دارند و در برابر تندباد بالا و پایین می‌پرند. بعضی از کاهش ناگهانی فشار جوی می‌ترسند و بعضی وحشی می‌شوند. دوست من سعی می‌کند حتما اولین آبجویش را مقابل قفس ببر بنگال بنوشد. ببرهای بنگال همیشه وحشیانه ترین واکنش را از خود نشان می دهند. او آبجوی دومش را کنار قفس گوریل ها می نوشد. بیشتر وقتها گوریل‌ها حتی ذره ای از آرامش خود را در طوفان از دست نمی دهند. آنها به او نگاه می کنند که مثل یک پری دریایی روی سطح بتونی نشسته و آبجویش را آرام آرام می نوشد و می توانی قسم بخوری که واقعا دلشان به حال او می سوزد. دوستم می گوید مثل وقتایی است که آسانسور خراب می شود و تو با غریبه ها در آن گیر می افتی. اگر مسئله طوفان را کنار بگذاریم، دوست من هیچ تفاوتی با بقیه آدم ها ندارد. او برای یک شرکت صادراتی کار می کند و مدیر بخش سرمایه گذاری خارجی است. درست است که آن شرکت از شرکت های تراز اول نیست، اما به اندازه کافی موفق است. دوست من به تنهایی در یک آپارتمان نقدی تمیز زندگی می کند و هر 6 ماه یک دوست دختر می گیرد. من هیچ وقت نمی فهمم او چرا اصرار دارد هر 6 ماه و دقیقا سر 6 ماه دوست دختر تازه پیدا کند. آن دخترها همشان شبیه به هم هستند، انگار از روی یکدیگر نمونه سازی شدند. من حتی نمی توانم آنها را از هم تشخیص دهم. دوست من یک ماشین کار کرده تمیز دارد. مجموعه آثار بالزاک، یک کت و شلوار سیاه، یک کروات سیاه و یک جفت کفش سیاه که برای حضور در مراسم تدفین فوق‌العاده‌اند. هر بار کسی می‌میرد، من به او تلفن می‌کنم و می‌پرسم آیا می‌توانم آنها را از او قرض بگیرم؟ هرچند کت و شلوار و کفش‌ها یک شماره برای من بزرگ هستند. آخرین باری که به او تلفن کردم گفتم ببخشید دوباره مزاحمت شدم. یک مراسم تدفین دیگر پیش آمده. او جواب داد خواهش میکنم، حتما باید عجله داشته باشی. چرا همین حالا یک سر به اینجا نمیایی؟ وقتی رسیدم کت و شلوار و کروات را روی میز گذاشته بود. آنها به دقت اتو شده بودند. کفش ها واکس خورده بودند و یخچال پر از آبجوهای وارداتی خنک بود. او اینطور آدمی است. در حالی که یک قوطی آبجو باز میکرد گفت یک روز من در باغ وحش یک گربه دیدم. یک گربه؟ آره، 2 هفته پیش. برای یک مسافرت کاری به هوکایدو رفته بودم و سری هم به باغ وحش نزدیک هتلم زدم. یک گربه در قفس خوابیده بود و روی تابلو نوشته بودند گربه. چه نوع گربه‌ای؟ یک گربه معمولی با خطهای قهوه‌ای و دم کوتاه و به طور باور نکردنی چاق. او به پهلو افتاده بود و دراز کشیده بود. شاید گربه‌ها در هوکایدو خیلی زیاد نیستند. او شگفت‌زده پرسید شوخی میکنی مگر نه؟ در هوکایدو هم باید گربه وجود داشته باشد. نمیتواند آنقدر غیر عادی باشد. گفتم خب از یک زاویه دیگر به آن نگاه کن. چرا در یک باغ وحش نباید گربه باشد؟ آنها هم حیوانند مگر نه؟ او گفت گربه ها و سگ ها جزو حیوان های عادی و پیش پا افتاده هستند. هیچ کس پول نمیدهد که آنها را ببیند. فقط نگاهی به اطراف بینداز. آنها همه جا هستند، همیشه با آدم ها. وقتی یک بسته 6 تای آبجو را تمام کردیم، من کت و شلوار، کروات و جعبه کفش را در یک ساک بزرگ کاغذی گذاشتم. گفتم ببخشید که همیشه مزاحمت می شوم. می دانم باید یک کت و شلوار برای خودم بخرم، اما هیچ وقت فرصتش را پیدا نمی کنم. احساس می کنم اگر لباس مراسم تدفین بخرم، یعنی بسیار خوب، اشکال ندارد کسی بمیرد. او گفت اشکالی ندارد. به هر حال من از آنها استفاده نمی کنم. بهتر از کسی از آنها استفاده کند به جای اینکه آنها را در کمد آویزان کنم. درسته؟ درست بود. در 3 سالی که آن کت و شلوار را برایش دوخته بودند، حتی یک بار هم آن را نپوشیده بود. او توضیح داد احمقانه است. اما از وقتی این کت و شلوار را گرفتم، حتی یک نفر هم که بشناسم نمرده است. همیشه اینطوریه. او گفت آره، همیشه اینطوریه. برای من برعکس، آن سال سال تشییع جنازه بود. دوستانم و آشنایان سابقم یکی بعد از دیگری مردند. مثل سنباله‌های ذرت که در خشکسالی پژمرده می‌شوند. من 28 ساله بودم. همه دوستانم تقریبا هم سن و سال من بودند. 27، 28، 29. سنی که برای مردن چندان مناسب نبود. یک شاعر در 21 سالگی می‌میرد. یک انقلابی یا یک ستاره راک در 24 سالگی. اما بعد از گذشتن از آن سن فکر میکنی همه چیز رو به راه است. فکر میکنی توانستی از منحنی مرگ انسان بگذری و از تونل بیرون بیایی. حالا در یک بزرگراه 6 بانده مستقیم به سوی مقصد خود در سفر هستی. چه بخواهی باشی، چه نخواهی. موهایت را کوتاه میکنی. هر روز صبح صورتت را اصلاح میکنی. دیگر یک شاعر نیستی یا یک انقلابی و یا یک ستاره راک. در باجه‌های تلفن از مستی بیهوش نمی‌شوی یا صدای دورز را ساعت 4 صبح بلند نمی‌کنی. در عوض از شرکت دوستت بیمه عمر می‌خری. در بار هتل‌ها می‌نوشی و صورت حساب‌های دندانپزشکی را برای خدمات درمانی نگه می‌داری. این کارها در 28 سالگی طبیعی است. اما دقیقاً آن وقت بود که کشتار غیرمنتظره در زندگی ما شروع شد. مثل یک حمله غافلگیرکننده در یک روز رخوتناک بهاری بود. انگار یک نفر بر فراز تپه متافیزیکی یک مسلسل متافیزیکی در دست گرفته بود و باران گلوله‌ها را بر سر ما می‌پاشید. یک لحظه ما مشغول عوض کردن لباس‌هایمان بودیم و لحظه دیگر آنها دیگر اندازه ما نبودند. آستین‌ها پشت و رو شده بود. یک لنگمان را در یک شلوار کرده بودیم و لنگ دیگر را در شلواری دیگر. یک گند به تمام معنا بود. اما مرگ همین است. یک خرگوش. یک خرگوش است. چه از کلاه بیرون بیاید، چه از مزرعه گندم. یک اجاق. یک اجاق است و دود سیاهی که از دودکش به هوا بلند می شود، همان است که هست. دود سیاهی که از دودکش به هوا بلند می شود. اولین کسی که در شکاف واقعیت و غیر واقعیت یا شکاف غیر واقعیت و واقعیت یک پایش را این ور گذاشت و پای دیگرش را آنور، یک دوست هم دانشگاهی بود که به بچه های راهنمای انگلیسی درس می داد. او 3 سال بود که ازدواج کرده بود و همسرش به خانه پدر و مادرش در شیکورو رفته بود تا بزاید. بعد از ظهر دوشنبه‌ای در ژانویه که به طور غیرعادی گرم بود، او به یک فروشگاه زنجیره‌ای رفت. 2 قوطی خمیریش خرید و 1 چاقوی آلمانی که آنقدر بزرگ بود که میشد گوش فیل را با آن برید. او به خانه رفت و وان را پر کرد. کمی یخ از یخچال برداشت، 1 بطری اسکاچ را تا ته نوشید. توی وان رفت و رگ مچ خود را زد. مادرش جسد او را 2 روز بعد پیدا کرد. پلیس ها آمدند و کلی عکس گرفتند. خون حمام را به رنگ آب گوجه فرنگی کرده بود. پلیس آن را 1 خودکشی به حساب آورد. گذشته از همه، درها از داخل قفل بودند و البته مقتول خودش چاقو را خریده بود. اما چرا او 2 قوطی خمیریش خرید وقتی تصمیم نداشت مصرفشان کند؟ هیچ کس نمی داند. شاید هنگامی که در فروشگاه زنجیره‌ای بوده درک نکرده که 2 ساعت دیگر مرده است. یا شاید می ترسیده صندوقدار حدس بزند که او می خواهد خودش را بکشد. او هیچ وصیت‌نامه یا یادداشتی از خود به جا نگذاشت. روی میز آشپزخانه فقط 1 لیوان بود. 1 بطری خالی ویسکی و ظرف یخ و 2 قوطی خمیر ریش. وقتی منتظر پر شدن وان بوده، گیلاس بعد از گیلاس هیگ آن در راکس بالا رفته. حتما به آن 2 قوطی خمیریش زور زده بود و با مصرع دیگه مجبور نیستم ریشم رو بزنم به چیزی فکر می کرده است. مرد یک مرد در 28 سالگی مثل یک باران زمستانی غمگین کننده است. در 12 ماه بعد 4 نفر دیگر هم مردند. یکیشان ماه مارس در حادثه در یک میدان نفتی عربستان سعودی یا کویت جان داد. 2 نفر هم در شوهم مردند. حمله قلبی و تصادف. از جولای تا نوامبر همه چیز آرام بود. اما بعد در دسامبر 1 دوست دیگر مرد. آن هم در حادثه رانندگی. برعکس دوست اولم که خودش را کشت، این دوستان حتی وقت نکردن به این فکر کنند که دارن میمیرند. مرگ برای آنها شبیه بالا رفتن از یک پلکان بود که قبلا 100,000 بار از آن بالا رفته بودند. اما ناگهان 1 پله زیر پایشان خالی شده بود. آن دوستی که از حمله قلبی مرد از همسرش خواست ممکن است تخت را برایم آماده کنی؟ او طراح مبلمان بود. ساعت 11 صبح. او ساعت 9 بلند شده بود. مدتی در اتاقش کار کرده بود و بعد گفته بود که احساس خواب‌آلودگی می کند. او به آشپزخانه می رود و کمی قهوه درست می کند و می نوشد. اما قهوه هم کمکی نمی کند. می گوید فکر کنم 1 چرتی بزنم. پس کلم صدای وزوز می شنوم. این آخرین حرفای او بود. در تخت خواب به خود پیچید، به خواب رفت و دیگر هیچ وقت بیدار نشد. دوستی که در دسامبر مرد جوانترین آنها بود و تنها زن میان آنها. او 24 ساله بود. شبیه انقلابی ها یا ستاره های راک. در 1 بعد از ظهر سرد بارانی، 1 روز مانده به کریسمس، او در فضای مصیبت بار و در عین حال کاملا عادی بین یک کامیون تحویل آبجو و 1 تیرک بتونی تلفن صاف شد. چند روز بعد از آخرین مراسم تدفین، من به آپارتمان دوستم رفتم تا کت و شلوار خشک شویی شده را به او برگردانم و برای تشکر دو بطری ویسکی هم به او بدهم. گفتم خیلی ممنون. یک بار دیگر به من کمک بزرگی کردی. مثل همیشه یخچال او پر از آبچای خنک بود و اشعه کمرنگ آفتاب روی کاناپه راحتیش افتاده بود. روی میز عسلی یک زیرسیگاری تمیز بود و یک گلدان بنت کنسول کریسمس. او کت و شلوار را در کاور پلاستیکیش از من گرفت. مثل خرسی که تازه از خواب زمستانی بیدار شده باشد، کش و قوسی آمد و به آرامی آن را در گوشه‌ای گذاشت. گفتم امیدوارم کت و شلوار بوی مراسم تدفین نگرفته باشد. گفت مهم نیست. مهم چیزی است که داخل آن است. گفتم او در حالی که از روی کاناپه خم شده بود و آبجو را توی لیوان می‌ریخت گفت امسال یک مراسم تدفین بعد از مراسم دیگر داشتی. سرجم چند تا شد؟ انگشتای دست چپم را باز کردم و گفتم 5 تا. اما فکر می‌کنم دیگر تمام شد. مطمئنی؟ به اندازه کافی مردند. گفت شبیه نفرین اهرام است یا چیزی شبیه آن. یادم میآید جایی چیزی دربارش خواندم. نفرین ادامه مییابد تا آدمها به اندازه کافی بمیرند یا تا وقتی ستاره قرمز در آسمان پدیدار شود و سایه ما خورشید را بپوشاند. وقتی یک بسته ششتایی آبجو تمام کردیم رفتیم سراغ ویسکی. آفتاب زمستانی به آرامی داخل اتاق میتابید. گفت این روزها کمی افسرده به نظر میرسی. گفتم واقعا؟ گفت حتما نیمه شبها زیادی فکر میکنی. من فکر کردنهای نیمه شب را کنار گذاشتم. چطور توانستی این کار را بکنی؟ او گفت هر وقت افسردگی به سراغم میآید شروع به تمیز کردن خانه میکنم. حتی اگر 2 یا 3 صبح باشد. ظرفها را میشویم، اجاق را گردگیری میکنم، زمین را جارو میکشم، دستمال ظرفها را در سفید کننده میاندازم، کشوهای میزم را منظم میکنم و هر لباسی که جلوی چشمم باشد اتو میکشم. در حالی که با انگشت مشروبش را هم میزد ادامه داد آنقدر این کار را میکنم تا خسته شوم. بعد چیزی مینوشم و میخوابم. صبح بیدار میشوم و وقتی جورابهایم را میپوشم حتی یادم نمیآید شب قبل به چه فکر میکردم. بار دیگر به اطراف نگاهی انداختم. اتاق مثل همیشه تمیز و مرتب بود. آدم‌ها در ساعت 3 صبح به هر جور چیزی فکر می‌کنند. همه ما اینطور هستیم. برای همین هر کداممان باید شیوه مبارزه خود را با آن پیدا کنیم. گفتم شاید حق با تو باشد. او انگار چیزی به خاطر آورده باشد گفت حتی حیوان‌ها هم 3 صبح به این جور چیزها فکر می‌کنند. تا حالا هیچ وقت ساعت 3 صبح به باغ وحش رفته ای؟ با بی‌توجهی گفتم نه معلوم است که نه. من فقط یک بار رفتم. یکی از دوستانم در یک باغ وحش کار میکرد و من از او خواستم بگذارد در یکی از شیفت‌های شبانش وارد باغ وحش شوم. در واقع تو نمیتوانستی چنین کاری بکنی. بعد لیوانش را تکان داد و گفت تجربه عجیبی بود. نمیتوانم توضیح دهم. اما انگار زمین به آرامی دهن باز کرده بود و چیزی از آن بیرون میخزید. بعد این چیز نامرئی در تاریکی از این سو به آن سو حمله میکرد. انگار هوای سرد شبانه منعقد شده بود. نمی توانستم او را ببینم اما احساسش می کردم. حیوان ها هم او را احساس می کردن. این من را واداش به این نکته فکر کنم زمینی که ما روی آن راه می رویم تا هسته مرکزی ادامه دارد و ناگهان فهمیدم که آن هسته مقداری باور نکردنی از زمان را در خود مکیده است. من چیزی نگفتم. به هر حال من دیگر نمی خواهم به آنجا بروم. منظورم به باغ وحش در نیمه شب است. تو طوفان را ترجیح می دهی؟ گفت آره. طوفان را هر روز که باشد غنیمت می شمارم. تلفن زنگ زد و او به اتاق خوابش رفت تا جواب دهد. یکی مثل دوست دخترش بود. با تماس‌های تلفنی بی‌وقفه و بی‌انتهای او. خواستم به او بگویم دیگر رفع زحمت می کنم. اما تلفن او تمام شدنی نبود. از انتظار کشیدن خسته شدم و تلویزیون را روشن کردم. تلویزیون او یک تلویزیون رنگی 27 اینچی بود که کنترل از راه دور داشت. از آنهایی که فقط کافیست لمسش کنی تا کانال عوض شود. تلویزیون با 6 بلندگو صدای محشری داشت. هیچ وقت چنان تلویزیون فوق‌العاده‌ای ندیده بودم. دوباره کانال‌ها را از بالا تا پایین گشتم و در آخر روی برنامه اخبار متوقف شدم. یک درگیری مرزی، یک آتش سوزی، بالا و پایین رفتن نرخ تبادلات، مسابقه شنای زمستانی روباز، یک خودکشی خانوادگی. همه این خبرهای جزئی به نوعی مرتبط به نظر می رسیدند، مثل افرادی که در یک عکس فارغ التحصیلی دبیرستان کنار هم ایستادند. دوستم که از اتاق بیرون آمده بود پرسید: خبر جالبی هست؟ گفتم: نه واقعا. زیاد تلویزیون تماشا می کنی؟ سرم را تکان دادم: من تلویزیون ندارم. او بعد از مدتی گفت: حداقل یک چیز تلویزیون خوب است، اینکه می توانی هر وقت دوست داری آن را خاموش کنی و هیچ کس اعتراضی نکند. او دکمه خاموش کنترل را فشار داد، صفحه بلافاصله سیاه شد، اتاق بی حرکت ماند. بیرون پنجره چراغ‌های خانه‌های دیگر یکی یکی روشن می‌شد. ما 5 دقیقه همانجا نشستیم، ویسکی خوردیم بی آنکه چیزی برای گفتن داشته باشیم. تلفن دوباره زنگ زد، اما او وانمود کرد آن را نمی‌شنود. درست وقتی زنگ تلفن تمام شد، او دکمه روشن را فشار داد، انگار ناگهان چیزی به خاطر آورده است. تصویر خیلی زود دوباره پدیدار شد. یک مفسر روبروی نموداری ایستاده بود و با چوب اشاره تغییرات قیمت نفت را توضیح می‌داد. می‌بینی؟ او حتی متوجه نشده ما 5 دقیقه او را خاموش کرده بودیم. قاعدتاً چرا؟ فکر کردم به چنین مسئله خیلی سخت بود. برای همین فقط سرم را تکان دادم. وقتی تلویزیون را خاموش می‌کنی یک طرف دیگر وجود ندارد. این ما هستیم یا او؟ تو فقط دکمه را فشار می‌دهی و بعد خاموشی رابطه است. خیلی ساده. من گفتم اینطور هم می‌شود فکر کرد. او تلویزیون را دوباره خاموش کرد و گفت صدها هزار طور دیگر هم می‌شود فکر کرد. در هند مردم نارگیل می‌کارند. در آرژانتین زندانیان سیاسی را از هلیکوپتر به زمین می‌ریزند. من نمی‌خواهم درباره آدم‌های دیگر حرف بزنم، اما به این نکته فکر کن که مرگ‌های بسیاری هست که به مراسم تدفین ختم نمی‌شود. مرگ‌هایی که تو بویی از آنها نبرده‌ای. من در سکوت سر تکان دادم. احساس کردم می‌دانم به چه حقیقتی پی برده است. در عین حال احساس می‌کردم از منظورش سر در نمی‌آورم. خسته بودم و کمی هم گیج شده بودم. نشستم و با یکی از برگ‌های سبز بنت کنسول ور رفتم. او صمیمانه گفت: من کمی شامپاین دارم. آن را مدتی پیش از مسافرت کاری در پاریس آوردم. من از شامپاین سررشته‌ای ندارم، اما این یکی باید چیز فوق‌العاده‌ای باشد. دوست داری کمی بخوری؟ شامپاین شاید همان چیزی باشد که بعد از یک سلسله مراسم تدفین باید خورد. او بطری سرد شامپاین را با 2 لیوان تمیز آورد و آنها را آرام روی میز گذاشت. بعد لبخند خجولانه ای زد. گفت: میدانی، شامپاین اصلا به درد نمیخورد. تنها قسمت خوبش لحظه ایست که چوب پنبه را بیرون میکشی. گفتم: در این باره نمیتوانم با تو بحث کنم. او چوب پنبه را بیرون کشید و کمی درباره باغ وحش پاریس و حیوانهایی که آنجا زندگی میکنن حرف زد. شامپاین فوق‌العاده بود. آخر سال یک مهمانی برپا بود. مهمانی سالانه شب سال نو. در باری در راپانگی که برای مراسم اجاره داده شده بود. یک قطعه پیانوی 3 نفری نواخته میشد و غذا و نوشیدنی های خوب فراوان بود. وقتی به آشنایی برمیخوردم مدتی با او گپ میزدم. شغل من اختزا میکند که هر سال آنجا حاضر شوم و خودی نشان دهم. مهمانی های شلوغ معمولا با رویه ای من سازگار نیستند، اما این مهمانی بی درد سری بود. شب سال نو کار دیگری نداشتم که بکنم. در مهمانی می توانستم تنها گوشه ای بایستم، خود را رها کنم، مشروبی بنوشم و از موسیقی لذت ببرم. نه آدم زننده ای وجود داشت، نه لازم بود به غریبه ها معرفی شوم و نیم ساعت به حرفهای آنها درباره رژیم گیاهخواری و تأثیر آن در درمان سرطان گوش دهم. اما آن شب یک نفر من را به خانمی معرفی کرد. بعد از گپ کوتاه معمول سعی کردم دوباره به گوشه سالن بازگردم، اما آن زن در حالی که یک لیوان ویسکی در دست داشت تا صندلی من را دنبال کرد. او دوستانه گفت: خودم خواستم من را به شما معرفی کند. خیلی تعریف نداشت، اما بدون شک جذاب بود. لباس سبز ابریشمی گران قیمتی پوشیده بود. حد زدم باید 32 سالی داشته باشد. می توانست به راحتی کاری کند که جوانتر به نظر آید. اما معلوم بود فکر میکند به زحمتش نمیارزد. سه انگشتر به انگشتانش زیبایی باوقاری بخشیده بود و لبخند محوی روی لبانش بازی میکرد. او گفت: تو دقیقا شبیه یکی از دوستانم هستی. حالت صورتت، پشتت، نحوه حرف زدنت و خلق و خوی کلیت. شباهت جالبی است. از وقتی آمده ای چشم از تو بر نداشتم. گفتم: اگر اینقدر شبیه من است، دوست دارم ببینمش. نمیدانستم چه چیز دیگری بگویم. واقعا؟ دوست دارم بدانم دیدن یک نفر که دقیقا شبیه من است چه حالی دارد. لبخند او لحظه عمیق‌تر شد و بعد دوباره به نرمی قبل برگشت. گفت: اما این غیر ممکن است. او 5 سال پیش مرد، وقتی تقریبا همسن و سال الان تو بود. گفتم: راست میگویی؟ من کشتمش. همون لحظه قطعه دوم پیانوی 3 نفره تمام شد و حاضران سرسری کمی دست زدند. زن پرسید: از موسیقی خوشت می آید؟ گفتم: آره، اگر موسیقی خوب در دنیای خوب باشد. او انگار که راز بسیار مهمی را بیان می کرد. گفت: در یک دنیای خوب موسیقی خوب وجود ندارد. در یک دنیای خوب هوا مرتعش نمی شود. نمی دانستم چه جوابی باید بدهم. گفتم: می فهمم. آن فیلم را دیده‌ای که وارن بیتی در یک کلوب شبانه پیانو می زند؟ نه، ندیدم. الیزابت تیلور یکی از مشتریان آن کلوب است و واقعا فقیر و بدبخت است. برای همین وارن بیتی از الیزابت تیلور می پرسد آیا چیزی می خواهد؟ می خواهد؟ زن ویسکیش را نوشید. انگشترهایش صدایی کردند. یادم نیست. فیلم خیلی قدیمی است. من از خواهش متنفرم. خواستن همیشه من را افسرده می کند. مثل وقتایی است که کتابی از کتابخانه برمی‌دارم. به محض اینکه شروع به خواندن می کنم، تنها چیزی که می توانم به آن فکر کنم این است که کتاب کی تمام می شود. سیگاری بین لبانش گذاشت. کبریتی روشن کردم و جلوی سیگارش گرفتم. او گفت: دکتر ببینم، ما درباره کسی حرف می زدیم که شبیه تو بود. چطور او را کشتی؟ انداختمش توی کندوی زنبور عسل. شوخی می کنی مگر نه؟ او گفت: آره. به جای اینکه نفس راحتی بکشم، یک قلوب ویسکی نوشیدم. یخ آب شده بود و نوشیدنی دیگر مزه ویسکی نمیداد. زن گفت: البته من نه قانونن قاتلم و نه اخلاقن. نمیخواستم. اما نکته‌ای را که به آن اشاره کرده بود مرور کردم. نه قانونن قاتلی و نه اخلاقن. اما یک نفر رو کشته ای؟ او با خوشحالی سر تکان داد. درسته. یک نفر که دقیقا شبیه تو بود. گوشه سالن یک نفر شلیک خنده‌ای سر داد. آدم‌های کنار او هم خندیدند. لیوان‌ها به هم زده شد. صدا دور اما کاملا شفاف بود. نمی‌دانستم چرا، اما قلبم می‌تپید. انگار منبسط می‌شد یا بالا و پایین می‌رفت. احساس کردم بر زمینی راه می‌روم که روی آب شناور است. زن گفت: کشتن او کمتر از 5 ثانیه طول کشید. مدتی ساکت شدیم. او بی‌شتاب خود را به سکوت سپرد و از آن لذت برد. پرسید: هیچ وقت به رهایی فکر کرده ای؟ گفتم: گاهی. چرا میپرسی؟ میتوانی یک گل مینا بکشی؟ فکر کنم. یک تست شخصیتی است؟ خندید. تقریبا. خب، قبول شدم؟ جواب داد: آره. زندگی خوبی خواهی داشت. نگران هیچ چیز نباش. شمع درونی هم میگوید تو زندگی طولانی و شیرینی خواهی داشت. گفتم: متشکرم. گروه موسیقی شروع به نواختن اولد لانگ سانگ کردند. زن نگاهی به ساعت طلایی آویز خود انداخت و گفت: 11:55. من واقعا از اولد لانگ سانگ خوشم میآید. تو چطور؟ من هماند رنج را ترجیح میدهم، با همه آن گوزنها و آهوها. او دوباره خندید. تو باید از حیوانها خوشت بیاید. گفتم: البته. و به دوستم فکر کردم که باغ وحش را دوست داشت و به کت و شلوار مراسم تدفین او. از صحبت با شما خوشحال شدم. خدا نگهدار. گفتم خدا نگهدار.